قسمت 27. میخوام از این به بعد سعی بکنم مسائل رو به صورت خیلی خنده‌دار مطرح کنم، حداقل چون داستان داره خیلی کسل کننده میشه، میدونم، یعنی واقعا روح خودم رو داره میخوره. شماها که دیگه حق دارین، دلم نمیخواد شماها رو اینجا از دست بدم، شنونده های خوبم. نوشتم که تصمیم گرفتم تفاوت‌های میان خودم، من البته اسم همسرم رو نمیارم، نوشتم اسمش رو توی تمام نوشته‌هام ولی اسمش رو نمیارم. تصمیم گرفتم تمام تفاوت‌های میان خودم و همسرم را اینجا بنویسم، چون وقتی که زمان می‌گذرد شاید دیگه یادم نیاد. چقدرم جالب، دقیقاً همینجوره، چون اصلا الان واقعا دلم بهش دوست ندارم فکر بکنم و اینا رو که میخونم اصلا خندم میگیره، یعنی خنده که چه عرض کنم. ولی خب گفتم رانندگی مسئله اساسی و بحران اساسی است در زندگی ما. مطمئن هستم اگر که من هیچ وقت رانندگی نمی کردم این مسئله را نداشتیم، چرا که او بی احتیاط رانندگی می کند و بسیار خطرناک می راند. موقع شب همیشه با خواب‌آلودگی شدید اصرار دارد که رانندگی بکند و این بحث بزرگی بین ماست. در زندگی ما مسائل شدیدی را به وجود آورده. هر بار کنار دست او می نشینم و هر لحظه برایم 1000 دقیقه است و جالب اینجاست که او احساس ضعف می کند هنگامی که به او می گویم خوابی و او می گوید نه، من خواب نیستم و چشمهایش مرتب در حال روی هم افتادن است. به وضوح در حالت خواب رانندگی می کند و از میان مژه‌هایش که چشمهایش پرواز می کند پلک‌ها را می افتد روی هم و در حال رانندگی است. این یه مسئله‌اش بوده. من و همسر عزیز، اینو باز نوشتم، من و همسر از ابتدا هم قد نبودیم، یا حداقل تفاوت‌های ایستادنمون متفاوت بوده، جای ایستادنمون در زندگی با هم فرق می‌کرده. نوشتم از خودم متعجب میشم که چطور این همه سال ایستادگی کردم. در زندگی کسانی موفق هستن که بی‌رحم هستن و به تنها کسی که رحم می‌کنند خودشان است. من در مورد آدم‌هایی مثل من یا جریانی که عکس العمل دارند کاملا موافق هستم. یعنی منظورم این است که ترحم کردن حتی به ظالمین و مظلومین در نهایت بیرحمی به خودمان هست و این برمیگردد به من. منظورم هم خودم بوده. نوشتم همسرم پسری ساده و مهربان، افراطی، با توقعات بسیار ساده و کودکانه از زندگی است. نه دوست دارد دست بخواند، نه دوست دارد کتاب بخواند، نه در زندگی از لحاظ تحصیلاتی جلو برود و این 10 سال زندگی مشترک به این گذشت که من به او ثابت کنم اگر کمی درس بخوانی یا کمی کتاب بخوانی شخصیت اجتماعی و شخصیت انسانی تو فرق خواهد کرد و دیگر دلیلی برای فرار از آدم‌ها برایت وجود نخواهد داشت. چون متاسفانه این مسئله بود که دوست نداشت با هیچ کسی رفت و آمد بکنه، یعنی احساس ضعف میکرد و این احساس ضعف بود که باعث میشد که دوست نداشت واقعا با کسی رفت و آمد داشته باشه و منی که آدم بسیار اجتماعی بودم داشتم از این مسئله زجر میکشیدم. باز نوشتم که همسر عزیزم چون خانوادهش علاقه ای به یادگیری یا ندارد و اینها همیشه فکر میکنند که همه چیز را از ابتدای تولدشان بلد بودند و تلاشی هم برای یادگیری اصلا نمی کنند. اصلا در زندگی همسر بنده تنها چیزی که معنا و مفهوم دارد فقط سکس است. او را هم سکس و سکس و سکس، اما متاسفانه حتی اون را هم بلد نیست. او همچنان خرسی نرمالو محتاج به محبت با دست‌های پر از خواهش و فقط نوازش. و این افراطی نوازش یا کودکانه یا لحظه‌ای است و تبدیل شده است به تخلیه احساساتی. از صبح تا شب، از شب تا صبح، از ظهر تا حالا، از فردا تا 10 سال دیگر، فقط مسئله زندگی او همین است. اتاق خواب و این بحران زندگی ماست. برای هر کسی که سعی میکنم این موضوع رو توضیح بدم، کسی خیلی متوجه نمیشود. نه خانواده، نه دوستان، نه از هیچ کسی هم کمک از هیچ کسی کمک نگرفتم، ولی از خانواده هم که کمک گرفتم هیچ کمکی به من نکردن. گفتم که حتی زمانی هر روز سعی می کردم او را راضی نگه دارم، اما هیچ وقت احساس رضایت نداشت. مدام می خواست همه چیز را اون جوری که خود دوست دارد ببیند و من هم باید همان شکلی همه چیز را می دیدم. بذار اینا رو برم جلو چون خیلی اینا بدجوره. تونتون میرم. نوشتم روزها و شبها تونتون میآیند و میروم و ما همچنان در کنار هم به بی مزگی زندگی او را میگذرانیم. همه چیز همان شکل است که دیروز بود یا 5 سال بود یا 3 سال پیش بود. سالهای سال بچگی و در نهایت کودکی زندگی او مرا هم با خود غرق کرده. خب قول داده بودم که دیگه راجب چیزای این دیگه نخونم، میرم جریان از این به بعد رو ادامه میدم. با اونجا رسیدیم که وام خانه بسیار زیاد شد، بسیار سنگین شد و دیگه توان پرداختش نبود و چندین بار من تونستم پیمنت ها یا اون مبالغی که باید برای اون اسوسییشنمون یا اون انجمن، هیئت انجمنی که برای محل زندگیمون بود و خیلی هم مبلغش زیاد شده بود و نداده بود، چندین ماه پشت سر هم دیگه نداده بود، اینا ما رو یک جریمه می کردن و باید همش با هم دیگه پرداخت می شد. تقریبا 2 دفعه این کار رو کرده بود و من رفتم و نجات دادم خونمون رو از اینی که از دستش بدیم، چون اون شرکت قانوناً میتونه خونه شما رو ازتون بگیره. یعنی این اختیار رو اسوسییشن در آمریکا داره به همون اندازه‌ای که کسی که به شما وام خونه میده. به هر حال منم 2 دفعه این کارو کردم و بعد دفعه سوم مبلغ خیلی زیادتر بود و من یک روز وقتی که خونه بر حسب تصادف بودم و موتور سواری اومد و نامه ای رو دست من داد و امضا کردم و این نامه رو گرفتم و بلافاصله همسر رسید و فریادش با آسمون که چرا این نامه رو گرفتی، و بعد متوجه شدم که این نامه فورکلوزر یا نامه در واقع اعلام گرفتن خانه از ما بود به صورت قانونی. یعنی اگر تا یه زمانی نمیدونم 30 روز یا هرچی این پول رو نمیدادیم با تمام جریمه هایی که روی اون بود، خونه رو کاملا اسوسییشن از ما میتونست بگیره. و این همسر بنده هر روز از سر کارش میومده، نامه ها رو بر میداشته، قایم میکرده که من نبینم و حالا اصلا هیچ وقت یادم نمیاد که چرا من اون روز اومده بودم زور خونه و این موتور سوار رو بر حسب تصادف که اومده بود نامه سرتیفاید یا نمیدونم قانونی رو با امضا به دست من داد، تا اون لحظه من از این مسئله خبری نداشتم. و اول درگیری، دوباره مسئله نگرانی و اینقدر تصمیم سریع و یعنی ضربتی بود که من اصلا فرصت اینی که فکر بکنم و اینی که فکر میکردم که الان خونه رو چجوری باید نجات بدیم دیگه نبود. فقط تنها چیزی که اطمینان کردم و چه اشتباه بزرگی کردم به یکی از کسایی که قبلن میشناخت و اینا شرکت ریل استیت داشتند، رفته بود مراجعه کرده بود و اونها بهشون گفته بودن که شما باید اعلام ورشکستگی بکنین که بتونین خونه رو نجات بدین و ما مدارک ورشکستگی رو آماده کردیم یک شبه. و مثلا اون شب نمیدونستم که تا ساعت 4 صبح چجور این مدارکی که از من اینا خواستن در آوردم و فقط خودم میدونم که حتی فرصت اینو فکر نکردم که چرا من دارم این کارو میکنم، من برای چی دارم این کارو میکنم، چی رو میخوام نجات بدم، برای چندمین بار من میخوام این زندگی رو نجات بدم، زندگی که من رو داره با خودش میکشه ته اون باتلاقی که یک ذره نفسی که دارم میکشم همون یک ذره هم داره از من میگیره. ببخشید. یه خورده دوباره احساساتی شدم. مدارک جمع شد و ما در عرض 2 روز ورشکستگی اعلام کردیم، چون اینقدر این مسئله نزدیک بود به اون کاری که باید میکردن و با هم دیگه به اون دادگاهی که رفتیم و خب بهمون اون قانونن اجازه دادن که ما این کارو بکنیم. همه اون روزها مثل اینه که اصلا من نبودم، یعنی اصلا باورم نمیشه که چطور اجازه دادم که این جریان و این آدم و این آدم ها من رو با خودشون تا اونجا بکشونن. فقط چطور من روی پاهای خودم میرفتم، راه میرفتم و قدرت داشتم که هنوز نیفتم. نمیدونم، واقعا نمیدونم چجور. خیلی سریع اتفاق افتاد، تموم شد، قبول شد و بعد از 45 روز که من فکر کردم که خونه نجات پیدا کرده، نامه جدیدی اومد و نامه اومد که خونه شما داره میره فورکلوزر. من دیگه نمیتونستم هیچ چیز رو هضم بکنم، یعنی نمیفهمیدم که یعنی چی. پس مگه ما این کار رو نکردیم که خونه رو نجات بدیم؟ و در حالی که همسر عزیز بنده این جریان رو میدونست و بازم مثل همه چیز دیگه فکر میکرد که یه دونه فرشتهی، مادری، پدری، کسی میاد و نجاتش میده از این شرایط، منتظر اون فرشته بود. فهمیدم که بازم گول خوردم، یعنی به من گفتن بله نجات میدادی خونه رو فقط برای مدت کوتاهی. من دیگه نموندم و به دنبال یک خونه اجاره‌ای گشتم با کمک یکی از دوستامون که یک ریل استیت ایجنت خانومی رو میشناخت که دیگه از دوستان ایشون کمک نگرفتم. البته دوستی که نداشت، ولی کسایی بود که میشناختشون فقط. و خونه ای رو اجاره کردم، رفتم همه کاراشو خودم کردم، وسایل رو دوباره شروع کردم جمع کردن، چون ما 3 ماه بهمون داده بودن که از توی خونه بریم بیرون و اون زمان دقیقاً موقعی بود که اقتصاد آمریکا شدیداً سقوط کرده بود و خیلی از خانه ها داشت فورکلوز می شد و وامشون میگن بالا و پایین می شد، یعنی اون ارزش خونه از اون وامی که داشتن کمتر شده بود و بانک ها هم داشتن شدیداً خونه ها رو تصرف می کردن و اوضاع اقتصادی بدجور خراب بود، یعنی اصلا افتضاح شده بود. که خب ما هم یکی از احمقانی بودیم که در اون دوران مثل آدم های دیگه که شاید بدشانسی آورده بودن با اون جریان داشتیم می رفتیم با سرعت از تپه پایین. ولی من دیگه اونجا با خودم فکر کردم که فرصتی برای اینی که تصمیم بگیرم و فکر بکنم و قصه بخورم ندارم. اینجا دیگه موقعی بود که باید خودم رو نجات می دادم. همه چیز رو شروع کردم باکس کردن و روی هر باکسی می نوشتم اسم همسرم و اسم خودم جدا. وسایل اون جدا داشتن بسته بنده می شدن و وسایل من جدا. و فقط یادم میاد روزی که شروع کردم پک کردن و این چند تا کارتون رو وسط حال خونه داشتم می دیدم. یکی از آهنگای قدیمی دوره 80 فلش دنس پیدا شد وسط نوارای کاستی که با خودم آورده بودم و ضبط صوت کوچولویی که هنوز شکل کاست روش می‌خورد از بقیه وسایل استودیو جا مونده بود. این نوار رو گذاشتم و این شروع کرد بازی کردن و این آهنگ آهنگ قدرت و امید و فعالیت من بود. یعنی هر موقع که میخواستم ورزش بکنم، یکی از آهنگایی که برای من بیشتر موقعها بازی میکرد، یعنی توی لیستم بود که بازی بکنم و با اون ورزش بکنم، بالا پایین بپرم، اون لحظه فقط میدونم که بالا پایین میپریدم و داشتم حرکات شدید ورزشی رو در حالی که اشک هام فقط میپاشید به صورتم و به دورور خونه. و فقط اون بار یادمه که دیگه تونستم اونجا گریه کنم. یعنی گریم و سالها بود که خورده بودم، دیگه نمیتونستم گریه بکنم، اصلا بلد نبودم دیگه گریه بکنم. ولی دیگه اونجا یک تلنگر باعث شد که بتونم تخلیه احساساتی بکنم. و فقط یادم میاد که دوتا سگمون بینکی و لاکی بالای پله ها نشسته بودن و برای اولین بار ظاهرن شاید فکر میکردن که این مدت رو احتیاج دارم که الان برای خودم گریه بکنم. چون وقتی که قصه دار بودم دوتاییشون میومدن جلو، دستای کوچولوشون رو میذاشتن روی زانوم یا روی صورتم میمالید که گریه نکن یا قصه نخور، ناراحت نباش، و یه کاری میکردن که من بخندم. من دیگه یادم نمیره یک باری که وسط درگیری ها بودیم، بینکی کوچولوی من، سگ کوچولومون، انقدر بالا پایین پرید که ما با هم دیگه دعوا نکنیم، انقدر بالا پایین با اون قد کوچولوش پرید. بعد تنها لحظه ای رو که یادمه، بعد از اینی که دید فایده نداره، یک گوشه اتاق خواب ما آفتاب افتاده بود و یکی از عروسک‌های نارنجیش. فقط یادمه که دیگه این سگ رفت نشست اونجا و سرشو گذاشته بود روی دستاش روی این عروسک و با یک نگاه احمقانه و تأسف و باری به من داشت نگاه میکرد. اون عکس رو من همون لحظه با اینی که خیلی حالم بد بود گرفتم و هنوز دارمش. یعنی از اون درسای فوق‌العاده بود که این سگ به من خیلی درس داد. این از اون لحظه ها بود. ولی اون روزی که داشتم بسته بندی می کردم، این سگا بالای پله نشستن و نیمدن سراغ من بگن قصه نخور، ناراحت نباش، چون می دونستن واقعا احتیاج دارم که با صدا گریه بکنم و اون قصه چندین و چند سالم باید از بدنم خارج می شد. این سال 2011، آخر 2011 بود که دومین دفعه‌ای که من با تصمیم شخصی همسرم، بدونی که به من مطرح بکنه، من حامله شدم. دقیقاً همون زمان بود برای اینکه این باکس ها داشت جدا جدا بسته بندی می شد و تصمیم من کاملاً بر این بود که جدا بشیم. من 4 تا نمیدونم 3 تا اتاق خواب و نمیدونم 2 تا نشیمن و 2 طبقه خونه بود با 1 گاراژ پر از وسیله. تمام اینا رو خودم باز دوباره با همون شرایطی که داشتم بسته بندی کردم و در واقعا هیچ کمکی نکرد به من، هیچ کمکی به من نکرد. فقط پدرم یادمه که به من کمک میکرد و خواهرم میومد گهگاهی به من کمک میکرد. کامیون اجاره کردم، تمام وسایل رو گذاشتیم توش، بردیم. سر همون روزی هم که داشتیم کامیون و وسایل رو میزدیم، فقط خدای من، بابای من، مادرم و خواهرم میدونه که چقدر اعصاب ما اون روز خورد شد و چقدر با ما بدی کرد و چقدر بدی کرد. وسایل زده شد توی کامیون، اومد خونه جدیدی که اجاره کرده بودم و متاسفانه خودش رو قشنگ به راحتی اومد و آورد خونه‌ای که قرار بود که فقط من باشم، ولی اومدش. و دلیل اومدنش هم این بود که من حامله شده بودم و دقیقا میدونست که چطور میتونه من رو نگه داره. روز آخری که وسایل همه اومده بود و خونه باید در اختیار بانک قرار میگرفت، هنوز وسایلش، لباساش توی کمدش بود، چون من اونا رو دیگه لباساشو دست نزدم و پدرش و برادرش رفتند براش لباساشو از توی کمد در آوردن. یک کمد بسیار بزرگ پر از لباس و یک کمد پر از کفش ریختن توی ماشین خودشون و آوردن انداختن وسط اتاق خواب بزرگی که خونه جدیدی که اجاره کرده بودم. این انتهای بخش اون خونه‌ای که با تمام تلاش و مهربونی و عشق درستش کردم، درستش کردیم و متاسفانه نتونست و نخواست و با رویا زندگی کرد و از دست ما رفت. و چند سال بعد که رفتم از دم خونه رد شدم، درخت آووکادویی که کاشته بودم قطع شده بود، گلهای یاسی که کاشته بودم قطع شده بود، تمام گلهای نارنجی که جلوی خونه کاشته بودم، شمشادایی که گذاشته بودم، همه اونا رفته بود. دیگه اون بنچ قشنگ نبود، اون روحی که به خونه داده بودم دیگه نبودش. یه آدمای دیگه اومده بودن توی بالکن خونهشون، توی بالکن جلوی خونه یه دیش بزرگ بود، ولی پنجره ما همیشه باز بود، آفتاب از توش می اومد، پر از گلای قشنگ جلوش بود، پنجره آشپزخونه پر از کاکتوسای مختلف بود که بعضی موقعها گل می دادن، یه ارکیدایی که سالی 1 بار، بعضی موقعها هم 2 بار گل می دادن. دیگه از اونا اصلا خبری نبود. وارد خونه جدید شدم و روح خودم رو دوباره به خودم بردم. به خودم گفتم این بار کنترل زندگی مال تو خواهد بود و تو سعی میکنی با درایت و با زیرکی این زندگی اشتباه مشترک رو به زودی خاتمه بدی. خونه رو منظم کردم، خوشگلش کردم، کف خونه رو پدرم و با همون همسر عزیز، یعنی این برنامه من بود که کف خونه رو کامل، چوبش رو از نو درست کردیم، تمیزش کردیم، تمام آشپزخونه رو، تمام اون کابینتاش رو رنگ کردم، دوباره گل گذاشتم، درخت انارم رو آوردم، درخت یاسم رو آوردم، یعنی اون چیزایی که تا اون جایی که تونسته بودم از گل و گیاهی که داشتم با خودم آورده بودم، دوباره اونجا رو خونه خودم کردم. یک حیات جلو داشتیم و یک حیات عقب بود. حیات جلو پرتقال، یک درخت بزرگ پرتقال و بهترین پرتقال و خوشمزه ترین پرتقالی که میتونستین تصور بکنین اونجا در میومد. منم دوتا درخت انار اونجا جلو کاشتم، سه تا درخت انارم توی حیات پشتی کاشته بودم و خب همیشه به گل و گیاه علاقه داشتم و ادامه دادم. بنچ سر جاش اونجا جا خوش کرد، صندلی های جدید اومد و من دوباره مشغول کار شدم. یعنی استودیو رو در با یکی از کسایی که میشناختم، یک استودیوی رقصی بود غیر از اون استودیویی که قبلا شنیدید، چون از اونجا هم اومدم، چون وضعیت اقتصادی واقعا خراب شده بود و باید میرفتم جایی که برام هزینه کمتری می داشت، چون کار دیگه ای داشتم می کردم که درآمد ثابتی داشتم و بار زندگی رو داشتم نصفش رو دقیقا به دوشم می کشیدم. و البته اون موقع همسرم با خانوادش کار می کرد و اگر خاطرتون باشه گفتم تنها کسایی که تونستن از لحاظ کاری تحمل بکنن همسر من رو و نگهش دارن سر کار، خانوادش بودن، که خب چند تا مغازه‌ای داشتن که خونم توی یکی از اون مغازه‌ها داشت کار میکرد و خب اشتباهات و خرابکاریاش و شیطنت‌هاش خیلی باعث نمیشد که از اونجا بیرون بیاد به دلیل اینی که خانوادش بودن. اتفاق بعد از وارد شدن به خونه و منظم کردن و یک زندگی جدید چیدن، دلیلش اگر خاطرتون باشه اینه که گفتم به خاطر این بود که من حامله بودم اون موقع. یعنی باکس ها همه جدا بسته شده بود و خیلی از باکس ها رفت توی گاراژ به دلیل اینی که هنوز فکرم و ذهنم این بود که باید جدا بشم و دلیلی برای این زندگی نداشتم دیگه. فقط منتظر همون معجزه بودم، همون معجزه‌ای که همسرم همیشه توی ذهنش بود شاید به یک شکلی به من هم منتقل شده بود. مثل اینی که 12 سال یا 13 سال هنوز کافی نبود. ولی یک روز متوجه شدم که دلم درد میکنه. دل درد بدی داشتم و پیش دکتر خودم زنگ زدم و بهم گفتن که باید برم سونوگرافی و خودم تنهایی رفتم. و وقتی که داشت اون خانم سونوگرافی میکرد، اون موقع 4 ماه هم بود، به من گفتش که متاسفم صدای قلب بچه رو دیگر نمیشنوم و هیچی نگفتم. اینقدر گیج بودم و اینقدر زندگی من رو بالا و پایین کشونده بود که اصلا نمیدونستم داشت چه اتفاقی میافتاد. خیلی عجیب بود برای اینی که اون خانمی که داشت سونوگرافی میکرد اون اشکاش سرازیر شد و من هنوز گریه نمیکردم. دستشو گرفتم، دستمو فشار داد، گفت ناراحت نباش. و دکترم همون موقع پیغام زد به پایین که اگر که بچه بیاد، یعنی مرده بچه یا نمیدونم تکش هرچی، تا چند روز باید صبر بکنیم، اگر نیاد باید عمل بکنیم، چون بچه مرده بود توی شکم من. و اومدم توی ماشین نشستم و اون دومین گریه تخلیه روح و روان من بود. توی ماشین خودم برای خودم اینقدر گریستم که شاید پنجره های ماشین دلشون برای من سوخت، ولی هیچ کاری نمیتونستن برام بکنن. نمیدونستم که منی که قبول کردم که این بچه رو داشته باشم و فکر میکردم که شاید این بچه مونس من اون موقع بشه و دوست من بشه و تقدیر رو قبول کردم، ولی باز دوباره تقدیر با من جنگید. نمیدونستم این دفعه دیگه باید چی کار کنم. حالا نه دیگه بچه رو داشتم و اون هم دوباره همراه من اومده بود به خونه جدید، در حالی که قرار بود ما از هم جدا بشیم. باز هم پیروز شده بود و من باز هم بازنده و تصمیم اشتباه و دوباره گول خورده بودم. با من باشید.